بینندگان، شنوندگان، عزیزان، یارانی که ما را میبینند و میشنوند، برنامه گفتگوی امروز رو، گفتگوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی رو، امروز روز یک شنبه 30 دسامبر آغاز میکنیم با یکی از مبارزین میتوان گفت خستگی ناپذیر. بیش از نیم قرن حضور پرثمر و فعالشون در عرصه مبارزه برای آزادی و مبارزه برای رفع تبعیض و عدالت در حقیقت کارنامه زندگیشون رو تشکیل میده. آقای سیامک ستوده برای به هر حال چهره شناخته شده هستند از طیف چپ که مبارزهشون رو از دوران دبیرستان در واقع آغاز کردن، از سالهای میشود گفت اواخر دهه 30 و همینطور ادامه داشته تا به امروز. در حال حاضر ایشون به کار پژوهشی و تاریخ مشغول هستند و تحلیل. از این جهت من از ایشون دعوت کردم که بتونیم از تجربیاتشون و رویکردهاشون و اینکه روشنگری در ارتباط با راهی که در پیش داریم و در حال حاضر در نقطه‌ای از تاریخ قرار داریم که بتوانیم این رو به ثمر برسونیم، از ایشون و تجربیاتشون استفاده کنیم. برای اطلاعات بیشتر راجع به کتابایی که ایشون نوشتن و همچنین نشریه‌ای که سرپرستیش رو به عهده دارن، نشریه روشنگر، و حتما به سایت گذار و سایت‌های مربوط به در واقع شبکه‌های اجتماعی دیگه مراجعه بفرمایید. من بیشتر از این وقت رو نمیخوام صرف بکنم و خوشحال میشم که به خوش آمد بگم به آقای سیامک ستوده. آقای سیامک ستوده، درود به شما.
درود من به شما و بینندگان عزیز. من هم خوشحالم که در خدمت شما و بقیه بینندگان این برنامه هست.
آقای ستوده، شما میشه این یه مختصری در یکی دو دقیقه از این که چگونه به راه مبارزه اومدید و انگیزهاتون چی بود و از کجا آغاز کردید برای بینندگان و شنوندگان و یاران ما بگید، بفرمایید.
بله، من اولین فعالیتم وقتی بود که کلاس نهم دبیرستان بودم و بعد در سالهای 9 و 10 و تقریبا کلاس 12 در اوائل این 3 سال، یعنی سال اول و دوم، بیشتر فعالیت هایی صنفی می کردم.
یعنی الان این مطابق به چه سالیه؟ سال شمسی اگر بخوایم حساب کنیم، بفرمایید.
این قبل از 15 خرداد 42 مثلا سالای 40 و 38 و 37 میشه این 3 سال.
بله بله، یعنی هنوز فعالیت جبهه ملی آغاز نشده بود.
بله، سال سوم این دوره 3 ساله من با جبهه ملی آشنا میشم، چون فعالیتم سیاسی میشه. 2 سال اول بیشتر صنفی و در رابطه با مسائل دبیرستان و مسائل دانش آموزی بوده و بعد سال سوم با جبهه ملی آشنا میشم و عضو جوانان جبهه ملی میشم و بعد بلا فاصله عضو حزب سوسیالیست های خداپرست میشم. تا قیام 42 فعالیت من یه فعالیت لیبرالی قانونی در چارچوب جبهه ملی، ولی از 42 به بعد با تغییر شرایط فعالیت منم کم کم رو به فعالیت های انقلابی ببره و زیرزمینی.
با این ترتیب شما فعالیتاتون در دوره دبیرستان آغاز میکنید، شرایط اونطوری است که جبهه ملی فعالترین جریان علنی است، اگر اینطور بگم. خب در اون دوره برای ما بگید که شما با، البته که مدتیش رو با هم ما در مبارزه بودیم، شکی درش نیست و آشنایی من از اونجا میگذره، ولی برای دوستانی که در جریان این نبودن، برای که یک تصویری از اون موقع به دست بدیم، در اون زمان مثلا کسانی که بعدها جریانات مبارزات مخفی رو ساماندهی کردن، اونا در چه وضعیتی بودن؟ مثلا بعدها تشکیل دهندگان سازمان مجاهدین، در اون زمان تشکیل دهندگان سازمان فداییان و سایر سازمان های دیگه. بفرمایید.
ببینید تا قبل از خرداد 42 تمام فعالیت های سیاسی اپوزیسیون فعالیت های قانونی بود، حالا چه در درون جبهه ملی چه خارج جبهه ملی. چه خارج از جبهه ملی فقط حزب توده بود که پذیرفته نمیشد توسط جبهه ملی و خب اونا البته فعالیت مخفی داشتن، ولی فعالیت های جبهه ملی علنی بود. یک تغییر اساسی، یک برش اساسی از این دوره از فعالیت قیام 42، چون قیام 42 ما جوانها که یک درک لیبرالی از اوضاع داشتیم و دشمن رو نمیشناختیم و فکر میکردیم با انتخابات و اصلاحات و اینجور مسائل میشه تغییرات ایجاد کرد، در قیام خرداد تمام توهمات ما فرو ریخت. برای اینکه در این قیام رژیم با نیروهای مسلحش وارد خیابانها شد و ما رو به گلوله بست و چهره واقعی خودش رو نشون داد. بنابراین در این مقطع همه محافل و گروه هایی که حالا چه جدا از جبهه ملی چه با خود جبهه ملی بودن گرایش به افکار انقلابی کردن. یعنی به این نتیجه
حالا شما آقای ستوده بفرمایید ببینم، آخه این که بدون دلیل که نبود، این که فعالیت ها موکول شده بود، در واقع متمرکز شده بود در فعالیت های قانونی، به علت شرایطی بود که در حقیقت شرایط بازی پیدا شده بود که بعد از کودتای 28 مرداد در سال 32 خب این سرکوب آغاز شده بود و تمام جریانات ملی و چپ و همه جریانات سیاسی سرکوب شده بودن با اعدام ها و اینا. سال 39 یه نقطه عطفی بود که سال 39 اوج فعالیت هایی بود که در حقیقت فعالیت ها آغاز شد، دوباره فعالیت ها به شکل قانونیش آغاز شد و رژیم در حقیقت به نوعی با آن چیزی که از طرف دستگاه حاکمه پیش اومد نمیتونست که به هر حال سرکوب بکنه. و این مسئله خارجی هم که خب طبیعیه که عوامل خارجی دخالت مستقیم داشت. این دورانی است که جان اف کندی در آمریکا به قدرت میرسه و میدونید که خب مثل دوران بعضی از دورانهای بعدی و سیاستهای حزب دموکرات در حقیقت به نوعی به دیکتاتورهایی که در کشورهای مختلف بودن فشار می آورد که اصلاحاتی در کشور انجام بدن و این اصلاحات به هر حال در سال 41-42 صورت گرفت، برای این که جلوی انقلاب در حقیقت گرفته شود و به همین دلیل هم انقلاب سفید مطرح شد. شما چی می فرمایید؟
بله ببینید، در سالهای قبل از 42 همون زمانی که کندی روی کار بود، خب آمریکا یه طرحی داشت برای اصلاحات در یه سری از کشورها، به خصوص کشورهایی که در همسایه روسیه شوروی بودند مثل ایران، ولی شاه زیر بار این اصلاحات نرفت و بعد آمریکا سعی کرد با مهره خمینی و وزیر کشاورزیش به نام ارسنجانی که طرح اصلاحات ارضی رو می‌خواست پیاده بکنه، شاه رو زیر فشار گذاشت و حتی اون موقع شایع بود که اگر شاه قبول نکنه ممکنه کنارش بگذارن. وقتی یه شاه دید آمریکا در این برنامه اصلاحاتش خیلی جدیه، رفت در آمریکا در یک سفری و اونجا قبول کرد که خودش این اصلاحات انجام بده. در راه بازگشت بود که انقلاب سفید رو اعلام کرد و کابینه امینی هم عوض شد و به اصطلاح پرچم این انقلاب سفید و خود شاه به دست گرفت. حالا در واقع فشار آمریکا و طرح آمریکا باعث شد که یک آزادی‌های نسبی داده بشه، یعنی یک فضای کمی باز سیاسی به وجود بیاد که تو این فضای باز سیاسی فعالیت‌ها شروع به رشد کرد، اعتراضات افزایش پیدا کرد و من جمله در اون اواخر هر روز یک جمعیت بزرگی از بازار راه می افتاد با شرکت بازاریان و دانشجوان و می رفتن از جلوی کاخ سعدآباد رد می شدن و وقتی که رد می شدن شعاری که می دادن بود مرگ بر دیکتاتور، و این مرگ بر دیکتاتور رو می گفتن، این دستشون رو نشانه می رفتن به کاخ. یعنی این آزادی که آمریکا تحمیل کرد به رژیم شاه، این آزادی تبدیل به یک شرایط، در واقع تبدیل به یک قیام شد. برای اینکه این تظاهرات که هر روز ادامه داشت و میرفت تا جلوی دانشگاه، بعد از دو سه روز که هر روز تکرار میشد در جلوی دانشگاه، ارتش جلوی اونا رو گرفت. تا اون روز ارتش در یک حلقه محاصره وسیع این تظاهرات داشت و از دور نظارت میکرد بی این که خودش رو نشون بده و بی این که مانع این تظاهرات بشه. ولی اون روزی که روز به اصطلاح 15 خرداد معروف بود، برای اولین بار ارتش و پلیس جلوی این تظاهرات رو در جلوی دانشگاه گرفتن و اینجا زد و خورد شروع شد. این زد و خورد تبدیل به قیام شد، یعنی گسترش پیدا کرد به تمام نقاط تهران و بعد هم به شهرستان‌ها، و شاه هم نیروهای مسلحش آورد. این کامیون‌های روباز ارتشی بودند که سربازا با مسلسل سوار این کامیون‌ها بودند و اینها توی خیابون‌ها حرکت می‌کردند و هر بنی بشری رو که اونجا بود می‌بستند به گلوله مسلسل. من و شما فکر کنم در منطقه که بودیم خیابان شهباز بود بین جاله و از کنم دروازه دولاف، هم منزل من اینجا هم من اینجا ساکن بودم تو این فاصله، هم شما. بنابراین ما توی جمعیت این منطقه بودیم. اینجا من یادمه که درخت ها رو بریده بودن و هر چیز دیگر رو جمع کرده بودن توی خیابونا به صورت یک صد باریگاد درست کرده بودن که این ماشینای مسلح ارتش نتونه حرکت کنه. ولی خب اینها وقتی که میمدن، این ماشینا نزدیک میشدن، جمعیت صدا میزدن آمدن. ما که عقب تر بودیم همه میرفتیم تو کوچه پس کوچه های دور خیابان. و من یادمه که توی یکی این کوچه پس کوچه ها وقتی من رسیدم، این مسلسلی که میبستن به در و دیوار چنان صدای مهیبی داشت که من اینجوری گوشامو میگرفتم توی چیز توی کوچه تا اینا رد بشن. و بعد دوباره ما میادیم تو خیابون. این جنگ و گریز تمام روز ادامه داشت و بعد دیگه البته روزای دیگه هم کشت و کشتارها ادامه داشت. در شهرستانها به خصوص خبرهایی میامد که یک عده کفن پوشیدند و راه افتادند و بعد ارتش اینا رو قتل عام کرد. دیگه این اخباری بود که حالا شایعه بود و که خب شایعه نبود، ولی دیگه با بزرگ و کوچک شدنش دائم پخش میشد و به گوش ما میرسید.
خب البته آقای ستوده، خیلی خیلی اهمیت داره که عزیزانی مانند شما که شاهد یک سری وقایع و اقداماتی بودید در اون زمان، بتونیم تصویر واقعی ارائه بدیم تا بتونیم راه آینده رو روشن‌تر بکنیم. متاسفانه تداوم دیکتاتوری در حاکمیت اسلامی یک کار از دیگرش این تحریف تاریخ است. یعنی مثلا 15 خرداد رو در حقیقت نوعی به اصطلاح آغاز به اصطلاح جنبش اسلامی میدونه، در حالی که واقعیت اینه 15 خرداد پایان مبارزات علنی و قانونی بود. مقاومتی که صورت گرفت توسط مردم بود. اگر در اون زمان به اصطلاح بهانه‌اش دستگیری روح الله خمینی بود، این بر بستر مبارزات قبلی و حتی دیکتاتوری، شما خاطرتون هست کاملا که شعار دانشگاه در رابطه با اصلاحات ارضی و انقلاب ششم بهمن، به اصطلاح انقلاب سفید، لوایح ششگانه که از طرف شاه اعلام شده بود، در حقیقت چی بود؟ اصلاحاتی بود که میتونست اگر از طرف یک دستگاه واقعا مستقل، یک دستگاه دموکرات صورت بگیره، واقعا پیشرفت ایجاد بکنه. ولی فراموش نکنیم که این اصلاحات ارضی و سهیم شدن سود کارخانه سپاه دانش با اون لوایح شیرخانه که بعدا به 12 تا به اصطلاح زیاد پیدا کرد و شد به اصطلاح انقلاب سفید، از طرف بالا بود. برای چی؟ برای اینکه همونجوری که گفتی سیاست خارجی که فشار می آورد به شاه و شاه خود را مدیون آمریکا میدونست که تاج و تختش رو در 28 مرداد حفظ کردن و ایشون رو به سلطنت برگردوندن، اینکه خودش اصلاحات رو به عهده بگیره. خب آقای ستوده، بنابراین این جعل بزرگ تاریخی که داشته صورت میگرفته، 15 خرداد شما با من هماهنگی دارید که در حقیقت سرکوب جنبش ملی بود و اگر بهانش به هیچ وجه من الوجود اون اصلا جنبه اسلامی نداشت. در اون زمان چون خمینی، روح الله خمینی به اصطلاح دستگیر شده بود، اونم به علت موازی که موازی سیاسی میگرفت، نه موازی اسلامی راجبه اسلام و غیره. بنابراین بخشی از نیروهایی که از فعالیت‌های قانونی در حقیقت به نوعی سرخورده شده بودن، مانند من شما، ما هم نه اینکه دنبال خمینی، بلکه مبارزه برای بر علیه دیکتاتوری و مبارزه برای انجام یک سری تحولات درونی صورت گرفت و به همین دلیل هم با سرکوب مواجه شد. سرکوب خمینی و غیره نبود، کما اینکه ایشون رو با سلام و صلوات برداشتن بردند و بعدش هم تبعید فرمودند و غیره. و در حالی که شما همونجوری که شما میگید مردم رو، جوانان رو به خیابان در خیابانا به مسلسل بستند، حالا در حقیقت جوری الان تاریخ تحریف میشه که تو گویی 15 خرداد را جریان اسلامی و آقای روح الله خمینی و غیره وجود بوده. شما در این زمینه چی میفرمایید؟
بله، ببینید 15 خرداد درسای خیلی بزرگی برای ما داشت و نتایجش این بود. یک، نشون داد که در شرایط جامعه ایران به خصوص در نظام دیکتاتوری شاه هیچ اصلاحاتی ممکن نیست و هر نوع آزادی و فضای بازی که داده بشه به خاطر فشاری که روی مردم هست، فقر و سرکوب های قبلی، تبدیل به انفجار میشه، چیزی که هنوز ما در رژیم جمهوری اسلامی هم میبینیم. یعنی در تاریخ ایران هر نوع دموکراسی و آزادی که به وجود بیاد ناپایداره. چرا؟ برای اینکه این دموکراسی به اندازه‌ای که اجازه میده کارگران وارد میدان بشن و توده‌های زحمتکش، این توده‌ها وقتی که وارد میدان میشن برای اصلاحات سرکوب میشن توسط نیروهای فاشیستی، حالا چه دولتی باشه چه غیر دولتی، و سرنوشت دموکراسی بین مبارزه نیروهای چپ و کارگران و بورژوازی تعیین میشه. اگر بورژوازی پیروز بشه یک دیکتاتوری مطلقه دیگه سر کار میاد، و اگر کارگران و کمونیست ها پیروز بشن که نظام سرمایه‌داری از ریشه بن میکنن. بنابراین اولین درس این دوره این بود که اصلاحات امکان پذیر نیست در جامعه ایران، دموکراسی غربی امکان پذیر نیست، دموکراسی پارلمانی در ایران. در انقلاب مشروطه این دموکراسی شکست خورد، نتونست پابرجا بمونه. در قبل از 15 خرداد شکست خورد، نتونست باقی بمونه. و امروز هم که مثل اشهد من الله واضحه که اصلاحات در نظام سرمایه‌داری نوع ایران امکان پذیر نیست. حالا چرا این اصلاحات در غرب امکان پذیره ولی در ایران امکان پذیر نیست؟ به خاطر اینکه ایران اقتصادش بر پایه کار ارزان بنا شده. یعنی وقتی ما تاریخ صدور سرمایه و نفوذ تمدن غرب رو در ایران و پیدایش نظام سرمایه‌داری و مناسبات بورژوایی و رشد این مناسبات تا اصلاحات ارضی که این مناسبات فئودالی رو کنار میگذاره و جامعه ایران رو کاملا وارد این نظام سرمایه میکنه، در تمام این دوران هر جا کارخانه ای نصب شده، هر جا فعالیتی شده، با مزد بسیار پایین، یعنی با زندگی مشقتبار برای کارگر، این صنایع به پا شدن و رشد پیدا کردن. بنابراین هر لحظه که این فشار از روی این طبقه برداشته میشه و یک دموکراسی حتی آبکی بورژوایی داده میشه، یعنی دموکراسی که درش آزادی بیان و حق تشکل و تظاهرات هست، این تظاهرات و تشکل و اینها به قیام تبدیل میشه. برای اینکه توده های مردم خواستار افزایش مزد، بهبود زندگی هستن و بورژوازی حاکم قادر به دادن امتیازات نیست، برای اینکه اگه این کار رو بکنه اقتصادش فرو می‌ریزه، چون نمیتونه رقابت کنه با اقتصادهای دیگه، و بنابراین بورژوازی متحد میشه برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز کارگران و بقیه اقشار برای اصلاحات، و نتیجه عکس‌العمل قیامه، عکس‌العمل خشونته. و این بارها در تاریخ ایران اتفاق افتاده. ما در 15 خرداد هم جوانانی بودیم که توهم داشتیم نسبت به دموکراسی بورژوایی، فکر میکردیم میشه ایران رو هم مثل غرب به شکل پارلمانی اداره کرد، و به هر حال هرچند کارگران همچنان زیر ستم استثمار خواهند بود، ولی آزادی بیان و اینجور چیزها وجود خواهد داشت. شاه هم همین عقیده رو داشت. شاه درست فکر میکرد، آمریکا اشتباه فکر میکرد. آمریکا هم بحث فکر نبود، آمریکا برای توسعه بازار کالاهاش به هر شکل باید این دژهای فئودالی رو در ایران و نقاط دیگه باز میکرد، یعنی منافعش ایجاب میکرد که به واقعیت بی توجه باشه. و شاه هم اگر مخالفت میکرد با این اصلاحات، به خاطر این بود که میدونست این اصلاحات و فضای باز که ایجاد میشه پایه های سلطنت رو فرو میریزه، به لرزش در میآورده، و این در عمل ثابت شد. حالا بعد از 15 خرداد، غیر از اینکه امپریالیسم آمریکا فهمید که، یعنی بالعینه دید که اصلاحات امکان پذیر نیست، و دفعه اولش نبود، زمان مصدقم این رو اگر شعور تاریخی داشت میتونست بفهمه، در این دوره این مسئله به اثبات رسید که در جامعه ایران اصلاحات امکان پذیر نیست. حالا
آقای ستوده، با توجه به وقتی که داریم، این قسمت اول رو اجازه بدید یک جمع‌بندی بکنیم از صحبتامون برای در واقع دوران 38 39 40 41 42، یعنی مقطعی هست که دیگه مبارزه علنی و قانونی به شدت اونم تحمل نمیشه و مبارزات به زیر زمین رفت برده میشه. بذارید همینجا پایان بدیم و در قسمت دوم به این که بیشتر این رو باز خواهیم کرد که نقش عوامل داخلی و به اصطلاح اون تحولاتی که در درون جامعه ایران در حال رخ دادن بود و این آمدن شهرها، آمدن روستاییان به شهرها و پیشرفت صنعت به یک ترتیبی، حالا این صنعت وابسته بود، و این تحولات اقتصادی رو اجازه بدید در و تحولات بر بستر این تحولات اقتصادی رو در نشست بعدی در قسمت دوم برنامه ادامه بدیم. اما اگر بخوام این رو جمع‌بندی کنم، شما نظرتون تو این زمینه بدیدیم و این قسمت رو ببندیم، این هست: در دوره‌ای که شما مبارزه رو آغاز کردید، و منظورم شما جوانانی که اون دوره به هر حال با انگیزه بهتر شدن وضع کشور، با انگیزه آزادی، با انگیزه بهتر شدن وضع اقتصاد، یعنی جهان بهتری برای مردم، شما در فعالیت‌های قانونی سالهای 38 39 40 41 42 شرکت داشتید تا زمان به اصطلاح 15 خرداد، و در اون زمان هست که یک نقطه عطفی است، و به قول مهندس بازرگان که از این به بعد در دادگاه گفت، من موقعی که محکوم شده بودند اعضای نهضت آزادی، گفت از این به بعد دیگر با زبان، ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم. و من همینجا خاتمه میدم بحثم رو، البته شما بفرمایید. و ما جوانانی بودیم که دیگه در واقع متوجه شدیم که مبارزات قانونی به در واقع به بنبست رسیده، نه از طرف ما بلکه رژیم چنین امکانی رو نمیده. رژیم سالهای 39، حالا مثالهای مختلف من میتونم بزنم، هیچگاه از سرکوب دست بر نداشت. این کودتای در واقع مسئله 28 مرداد بعد از کودتا ادامه داشت. شما سال 38، سال 1338 کارگران کورپسخانه، 39 به اصطلاح دانش آموز، اعتصاب دانش آموزان، بعد سالهای بعدی مبارزات فرهنگیان، کانون باشگاه مهرگان و مبارزات دیگه و مبارزات دانشجویان به ویژه، و اون سرکوبی که در بهمن ماه صورت گرفت، بهمن 40 اگر که، یا 40 یا 41 بود، و فعالیت ها ببینید هم بود. ولی اوج سرکوب در واقع سرکوب خشن و مسلح و در واقع در 15 خرداد بود، یعنی 15 خرداد سرکوب مبارزات قانونی بود. شما بفرمید یک دقیقه، چون میخوایم این قسمت رو خاتمه بدیم، بفرمید.
بله، سرکوب 15 خرداد چند درس برای ما داشت. یکی این که ما با رژیمی مواجهیم که اصلاح پذیر نیست و باید سرنگونش کنیم، بنابراین دید انقلابی به ما داد. دو، حالا که باید سرنگونش کنیم دیگه با احزاب قانونی نمیشه رژیم رو سرنگون کرد، باید زیرزمینی فعالیت کنیم. سه، برای سرنگون کردن رژیم بدون شرکت نیروها، توده های مردم، این هم محقق نمیشه، بنابراین به تو کار توده‌ای گرایش پیدا کردیم. سه، بدون خشونت نمیشه نظامی که مسلحه و ارتش داره سرنگون کرد، پس به مبارزه مسلحانه اعتقاد پیدا کرد. این نتایجی بود که همه گروه ها، از گروه هایی که بعدن شدن چریک های فدایی یا مجاهدین یا گروه خود ما و غیره، اتخاذ کردن. منتها در این که جایگاه هر کدوم از این استنتاجات در کل سیستم فکریشون چی بود با هم فرق داشتن. مثلا احمدزاده کتابی که نوشت، او عقیده داشت که مبارزه مسلحانه هم تاکتیک هم استراتژی، یعنی هم برای قیام ضروریه که قیام مسلح باشه، هم برای براه انداختن حرکت کارگران و توده هم باید ترور کرد مقامات رو. ما که سیاسی کار بودیم فقط این رو استراتژیک نگاه میکردیم، یعنی خشونت و در لحظه قیام که همه توده در میدان هستن و رژیم به ضعیف‌ترین وضع قرار گرفته باید به کار ببریم، و مبارزه مسلحانه به عنوان تاکتیک قبول نداشت. همینطور مجاهدین نظرات، یعنی دیگه بقیه نظرات این بود که از این دست‌های چندگانه برای ساختن یک سیستم فکری که راهنمای اونها باشه، هم از لحاظ استراتژیک هم تاکتیکی، چه نوع ترکیبی رو به وجود آوردن، که این رو حالا شاید ما در جلسه بعد همونطور که شما گفتید بگذاریم. ولی به هر حال 15 خرداد یک خط بطلانی کشید بر اصلاحات و
چیزی، یعنی امکانش رو بست، وگرنه هیچ ملتی نمیخواد که دست به خشونت بزنه ابدا، بلکه این خشونت همواره از طرف دیکتاتورها و مستبدین و جریانات حاکم هست که تحمیل میشه، وگرنه حتی جریانی که مربوط به جریانات سیاسی کار و از جمله گروهی که بعدها شکل گرفت از بعد از بر بستر سرکوب مبارزات قانونی که سیاسی کار گفته میشد، مثل نظامی کارا معتقد بودند که دیگه این رژیم دیگه سرکوب میکنه، فرقی نمیکنه، و مسلحانه سرکوب میکنه، و راهی برای مبارزه قانونی و مبارزات مسالمت‌آمیز باقی نذاشت. این خیلی مهمه آقای ستوده، یعنی خشونت از جانب مبارزین اعمال نشد. این در واقع اسم این رو من دیگه خشونت نمیذارم، مقاومت مجبور در مقابل خشونت مقاومت کنه، یا باید بره بشینه کنار. و این که گفته می شود مبارزات مخفی، چون من همینجا این توضیح رو بدم، در بعدن این رو گفته خواهد شد. این که در بعد از این که سرکوب صورت گرفت و بنبست راه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز پیش آمد، مبارزه دیگه زیرزمینی رفت، مبارزه زیرزمینی رفت و دو بخش عمده شد، یک بخشی که مسلحانه معتقد بود، یک بخشی هم که باز زیرزمینی رفت، اونم حتی به تعرض مسلحانه اعتقاد نداشت، به دفاع مسلح اعتقاد داشت. اما این دفاع در حقیقت همونجوری که شما اشاره کردید جنبه استراتژیک داشت، یعنی معتقد بود که دیگر برای دفاع هم نمیتوان از شیوه مسالمت آمیز استفاده کرد، ولی باید زیرزمینی بود. یعنی من این دوره رو شما البته به یه شکل دیگه گفتید، دوره رو دوره زیرزمینی شدن مبارزه برای ادامه مبارزه پیدا میکنم. یعنی اینجا دو شاخه شد، رهبران جبهه ملی و جریاناتی مثل نهضت آزادی و اینا که به شکل قانونی میخواستن بدن خانه نشین شدن، و کسانی که مبارزه رو میخواستن ادامه بدن به زیرزمین رفتن، مجبور بودن، و حالا یک عدهشون به مبارزه مسلحانه رو آوردن، یک عدهشون که از جمله مثلا گروه رازیق جز اینا بود به کار تحقیقاتی، این که حالا راه‌های توده‌ای شدن مبارزه و به نتیجه رسیدن جریان انقلاب رو به چه شکل نگاه میکنه. شما صحبت آخر رو بفرمایید که ما در نشست بعدی این رو ادامه بدیم.
به هر حال از یه نظر دیگه هم که نگاه بکنیم، ببینید شکست ها برای ملت ها یا افراد و گروه ها معناش فرو ریختن توهماتشونه اگر نتیجه گیری خوبی بکنن. 15 خرداد توهمات ما رو در این که در نظام عرض کنم سرمایه‌داری نوع ایران میشود اصلاحات کرد رو، این توهم رو ریخت، یعنی 15 خرداد این توهم رو ریخت، و بنابراین همه فعالیت‌های علنی و قانونی نادرستیش و بیفایدگیش روشن شد.
خب اول اومد، ببینید این رو توجه بفرمایید، فرض کنیم توهم نمی‌ریخت آقای ستوده، اگر نمی‌ریخت اصلا امکان مبارزه قانونی وجود داشت؟ این خیلی خیلی مهمه، امکان مبارزه قانونی بعد از 42 و مبارزه به اصطلاح اصلاح طلبی و اینا وجود داشت یا خیر؟ شما
هیچ وقت وجود نداشته دیگه. در ساختار اقتصادی نظام سرمایه‌داری ایران جوریه که اصلا اصلاحات بردار نیست، یعنی اصلا کار قانونی رو نمیتونه، چون یعنی اینقدر فشار زیاده رو جامعه که به محض اینکه بخواد یک مقدار آزادی بده این فنر بلند میشه و تبدیل به یک خواست توده‌ای وسیع میشه، و بورژوازی که نمیتواند در برابر این خواست ها مقاومت بکنه، تسلیم بشه، دست به سرکوب میزنه. وقتی که دست به سرکوب میزنه همون اتفاقی میفته که در 15 خرداد اتفاق افتاد. حالا در 15 خرداد چون هیچ نیروی کمونیست چپی نبود که مقاومت رو سازمان بده، شاه موفق شد ظرف یکی دو هفته سرکوب کنه، در حالی که در مورد الان که همون واقعه تاریخی داره اتفاق میفته ممکنه این به یک قیامی منجر بشه و رژیم اسلامی کاملا سرنگون بشه. ولی این به هر حال این درس بارها در تاریخ ایران ثابت شده که در جامعه ایران به دلایل اقتصادی که من عرض کردم اصلاحات ممکن نیست، و همه نیروهای ترقی خواه باید این رو در از ابتدای کار و فعالیتشون بدانن که باید هدفشون سرنگونی هر دولتی باشه که در جامعه ایرانی تا وقتی که نظام سرمایه‌داری وجود داره بر سریر قدرت و داره به بقای خودش ادامه میده.
از شما سپاسگزارم. ما در قسمت بعدی، در قسمت‌های بعدی حتما مسائل رو بیشتر خواهیم شکافت، و تو این زمینه همطور که گفتم به یک چیزایی سوالاتی که حتما به روشن شدن راهمون، راه آزادی، راه استقلال و راه دادگری و راه عدالت اجتماعی خواهد بود پیش خواهیم برد. و این جمله رو با این جمله خاتمه میدم: تمام مبارزینی که از ابتدای تاریخ برای دنیای بهتر کوشش کردن، همواره مورد تهاجم، مورد شکنجه، مورد کشتار اقلیتی بودند که برای حفظ قدرت و برای غارت در واقع وضعیت بهتر اصلا دست به این کار را زدند و دست به این سرکوب ها زدند. و یاد همه عزیزانی که در بین ما نیستند و ما سعی میکنیم راه اونها رو ادامه بدیم برای آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی پررهرو باد و یادشون رو گرامی میداریم. آقای ستوده، از شرکت شما بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید که در برنامه های بعدی با هم تو این زمینه بیشتر صحبت کنیم.
متشکرم، خیلی ممنونم.